أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا مسئله شرعی گفتیم در باره حق فسخ معاملات برای بایع و مشتری. گفتیم در چند صورت فروشنده و خریدار خیار فسخ دارند، یعنی حق فسخ کردن معامله و به هم زدن معامله دارند. هشتمین مورد اینه که صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف مقابل ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. مثلا گفته فرش ماشینی کارخانه چی چی هست، بعد معلوم بشه کارخانه پایین‌تر بوده. بگه فرش دستباف تبریز بوده، بعد معلوم میشه خوی هست. بگه فرش مثلا 50 رج، معلوم میشه 35 رج. بگه رنگ مثلا رنگ با علفهای طبیعی، بعد معلوم میشه رنگ شیمیایی. بگه لاستیک ماشین مال ژاپنه، بعد معلوم میشه که مال کره است. بگه مال کره است، معلوم میشه که مال افغانستانه. بگه این جنس، فرض بفرمایید که ضبط صوت یا تلویزیون ساخت خود ایتالیاست، بعد معلوم میشه که بازار مشترکه. مثلا اون جوری که قبلا صحبت شده و طرفم جنس معینی را ندیده، به او بگه. جنس معین یعنی چی؟ یعنی بگه من در مغازم یه دونه فرش تبریز دارم 9 متر، نقشه است یا ماهی، خصوصیاتش اینه. بعد که رفتن دیدن ببینه که اونجوری نیست، اون خصوصیت را نداره. یا اینکه طرف جنس را سابقا دیده بوده و خیال کرده که الان هم دارای خصوصیاتی است که در گذشته در اون دیده. مثلا فرش رو 1 سال پیش دیده بوده، بعد از 1 سال فرش رو شستن، با فرشی که بشورن با فرشی که نشستن خیلی تفاوت داره. حالا دیده که فرش رو شستن یک کمی هم گوشش رنگ داده، همونه، ولی اونی که دیده بوده نیست. که در این صورت می دواند معامله را به هم بزند. این خیار فسخ رو میگن خیار رؤیت، یعنی در اثر دیدن جنس فهمیده که جنس اونی که میخواسته و در نظرش بوده نیست. و این خیلی اتفاق میفته در همه اجناس معین، اتفاق میفته. این هشتمین مورد حق فسخ معامله است توسط مشتری یا بایع، یکی از دو طرف یا هر دو طرف. نهم، اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا 3 روز ندهد. البته این مال اون دوره است که بازاریان نمی گفتن که تا 2 ماه معامله نقده، الان چه که 2 ماه میده میگه نقد حساب میشه. تا 2 ماه که دیگه حاج آقا، تا 2 ماه که نقده. نه، نقد یعنی فل مجلس داد و ستد بشه. نهمین موردی که میتونه معامله رو فسخ کنه اینه که اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا 3 روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده ولی تعیین مدت نکرده. مهلت که داده تعیین مدت نکرده میشه 3 روز. و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد، میتواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول معامله را به هم بزند. ساعت 3:30 بانک ها بسته میشه، اینا هم ساعت 12 معامله کردن، گفته چک بانکی دارم الان میبرم نقد میکنم. این ساعت 3:20 آورده چک بده، دیگه نمیرسه که میتونه معامله رو به هم بزنه چون مهلت نداده. حاج آقا شما مثل که تو آسمونا زندگی میکنی، اصلا الان دوره بازار اینجوری نیست. میدونم معاملاتی که الان انجام میشه آن کادره شرعی و فقهی نیست، اما چون طرف دو طرف راضی هستند که در پول و در جنس همدیگر تصرف کنند، تصرفش اشکال نداره. فقط این معاملاتی که نوعا انجام میشه چون آن کادره شرعی نیست، اگر اختلافشون شد آثار اون معامله شرعی بر معامله بار نمی شود. نمیتونی بگی که آقا من خریدم، من فروختم، من بیع شراء رساله رو نگاه کن از مرجع تقلید، اینجوری نیست. اگر اختلافات پیش اومد، فقط این اختلافات با چی حل میشه؟ با مصالحه و ترازی حل میشه، و الا چون معامله به عنوان فرمول شرعی انجام نشده، با فرمول‌های حل اختلاف هم حل نمیشه. مثل خونه‌هایی که مردم می‌خرن، خونه‌هایی که مردم می‌خرن توی پروژه شرکت می‌کنن، نه معامله نقده، نه سلفه، نه نسیه است. اگر اختلاف خب میتونه اون راضیه، اون در پولش تصرف کنه، اینم راضیه اون در خونه‌اش تصرف کنه، نه مدت تحویل معلومه، نه مبلغ پول کامل معلومه، نه جنسایی که میخواد مصرف کنه معلومه، اسکلته یا نه اصلا اسکلت هم نیست، فوندیشنش هم ریخته نشده، یا اینکه هنوز افراز نشده، اجازه شهرداری هم نگرفتن، فقط یه زمین خالیه، میگه من آپارتمان طبقه 15 رو فروختم، این معامله چیه؟ معامله نه سلفه، نه نقده، نه نسیه. اگه اختلافی پیش اومد، فقط راهش از باب ترازی مصالحه هست که حل کنم. متوجه شدی؟ به چه صلوات نمی پرسی؟ از 13 رجب یه بحثی رو شروع کردیم، بحث امام قرآن، قرآن امام. این یه ترجمه دیگه این بحث میشه، بحث حدیث ثقلین. یه عنوان دیگهش میشه قرآن و مبینان قرآن. یه بحث دیگهش میشه قرآن و تفسیر قرآن. در این باره بحث میکردیم. چی میخوایم بگیم؟ میخواهیم بگیم که قرآن با مبینان حجیت پیدا میکنه، ضمن اینکه نور تشعشع میکنه، ضمن اینکه هدایته، اما این سویچش در اعماق قرآن، در تفسیر قرآن، غیر از چیزایی که خیلی نص و روشن باشه، سویچش دست پیغمبر است و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. بحث دقیق. یه بحثی رو چند جلسه قبل شروع کردیم، فکر میکنم که شب تولد امام حسین علیه السلام بود، عرض کردم که برهان بر این که قرآن نیازمند مبینه، دو جور برهان میتونیم براش بیاریم، برهان لم و برهان ان. برهان لم، لمه یعنی چرا، برهان استدلال از علت به معلول. مثل که شما میگید که من شعله آتش رو دیدم، حتما یه جایی رو سوزونده، از آتش که علت سوزوندن هست به معلول که سوخته شدن ها هست ما استدلال میکنیم. یه وقت برهان، برهان ان، ان یعنی وجود، میگید که دود دیدم، معلوم میشه که اونجا آتش گرفته، دود معلوله، آتش علته. ما به برهان ان استدلال کردیم که قرآن نیازمند تفسیر، تأویل، شأن نزول، لغت معنا کردن و امثال اینها داره در بسیاری از آیات، نه همه آیات، احتیاج به تفسیر و تأویل داره. از اثر پی به مؤثر میبریم. اثر چیه؟ به برادر اهل تسنن خاضعانه میگیم برادر، 14 نفر هستند که اینها رو هم تو آدمای خوبی میدونی هم من. این 14 نفر اولشون هست حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آخرشون امام عصر ارواحنا فدا. میگیم این پیغمبر تا امام زمان آدمای خوبی بودن یا نه؟ هممون قبول دارم آدمای خوب و راستگو بودن، منتها من اونها رو امام هم میدونم از طرف خدا، تو اونا رو از طرف خدا نمیدونی، فقط اونا رو آدمای خوبی میدونی. منم آدمای خوب، خیلی خوب، پس در این که اینا آدمای راستگو هستن، دانشمندن و دروغ نمیگن و عالمن و یه چیزایی رو میدونن، هم تو قبول داری هم من. اینا اومدن آیاتی رو از قرآن تفسیر کردن، تعویل کردن، نوعاً هم نسبت دادن به پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. تو اونا رو دروغگو نمیدونی، من هم دروغگو نمیدونم، منتها من امام هم میدونم، اما شما امام نمیدونی، عیبی نداره. در حدی که اینها راستگو هستن و از پیغمبر نقل کردن که دروغ جعل نکردن، برادر خواهر، این برهان این است بر این که قرآن تفسیر داره، تعبیر داره، شأن نزول داره، معنای لغت داره و امثال اینها. درسته؟ خب ما شب تولد امام حسین علیه السلام درباره از امام حسین علیه السلام روایت نقل کردیم که آیات قرآن رو تفسیر کردن. شب مبعث، شب عرض کنم که مبعث راجع به پیغمبر اکرم از امام حسین علیه السلام آیاتی رو نقل کردیم که حضرت موسی بن جعفر نقل کرده بود، ناقل آخرش امام حسین علیه السلام بود، یهودیه از شام اومده و تو مسجد پیغمبر بعد از وفات پیغمبر برای رحلت پیغمبر سوالاتی کرده و امیرالمومنین علیه السلام پاشودن جواب دادن مفصل، که حدیث هم تموم نشد، خیلی بود، 2-3 شب ما خوندیم تموم نشد. امشب به عنوان پیش درآمد بر بحث‌های ایام نیمه شعبان، که بحث‌های ایام نیمه شعبان ما مربوط میشه به یک جمله خطابه قدیر که پیغمبر اکرم پیشگویی کردند و خبر دادن، فرمودن الا انه قد بشر به من سلف من القرون بین یدی. اونا رو بحث میکنیم به عنوان پیش درآمد راجع به قرآن و امام. امشب چند تا حدیث میخوام بخونم در تفسیر قرآن. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین آیاتی را از قرآن تفسیر و تعویل کرده اند و معنا کرده اند و تعیین مصداق کردند به وجود مقدس حضرت بقیت الله قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چون یه بار پا شدیم کافیه، من مقیدم که لقب قائم علیه السلام رو هر جا پیش آمد بگم، چون در روایات که سرچ کردم بچه ها شاید چندین 10 برابر لقب‌های دیگر این لقب امام زمان به کار برده شده. چرا نگیم؟ یه بار پا میشیم اول جلسه که پا شدیم بقیه شو با صلوات احترام میکنیم، که این حتما نکته ای داشته که پیغمبر و ائمه این همه از این لغت و واژه استفاده کردن. کتابی که دستم مربوط میشه به 5 قرن قبل، 4.5 قرن مربوط میشه به مرحوم سید هاشم بهرانی که دارای تفسیر معروف برهان هست و همزمان مجلسی بوده. ایشون ضمن این که تفسیر برهان داره، تفسیر برهان تفسیر روایتی است در قرآن، 5 جلد بزرگ، خیلی مفصله و در 10-12 تا مقدمه داره، خیلی تفسیر جالبیه. یک کتابی دارن به نام المحجه، یعنی جای استدلال، محجه. فی ما نزل فی القائم الحجه صلوات الله و سلامه علیه، یعنی جای استدلال در آیاتی است که نازل شده است درباره امام زمان ارواح نافدا. ایشون در این کتاب آیاتی را آورده و روایاتی ذیلش آورده و اون روایات را، آیات رو ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین تأویل و تفسیر کردن به وجود مقدس امام عصر ارواح نافدا. این آیات و روایات هم پیشگویی کردن، هم مطلب ما رو بیان میکنن که قرآن و مبینه، میخوام بگیم قرآن احتیاج به تفسیر داره، هم معرفی امام عصر ارواح نافداه، هم اطلاعات ما رو راجع به امام زمان صلوات الله علیه زیاد میکنه. لذاست که این روایاتش رو برای شما قرائت میکنم. ایشون از ابن باب وی نقل میکنه، همشهری شما تهرونیا، ما که داعتی هستیم اومدیم شهر شما در تهران، اصل تهران شهر ری دیگه، در شهر ری بالاتر از نرسیده به حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام ابن باب وی هست. ابن باب وی همون شیخ صدوقه که اهل اونجا بوده و کتابهای زیادی نوشته که ایشون از اون نقل میکنه تا میرسه به یحیی بن ابی القاسم. قال سألت الصادق علیه السلام عن قول الله عز وجل، میگه پرسیدم از امام صادق علیه السلام از این آیه، این آیه رو توضیح بفرمایید. یبن رسول الله، کدوم آیه رو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. کجاست این آیه؟ سوره بقره. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. آیه را اول ترجمه کنم. الف لام میم که حروف مقدس و رمزه و خیلی حرفا دربارش هست و باید ببینیم عالمان به قرآن راجع به این چی میگن، که الان بحثمون نیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتاب، آن که میگه نمیگه، این به خاطر احترامه، میخواد بگه که ما خیلی مقامون پایین تره. آن کتاب، ذالک الکتاب، آن کتاب لا ریب فیه، شکی درش نیست. هدن للمتقین، هدن با هادیان چه فرق میکنه؟ هادیان یعنی هدایت کننده است، هدن یعنی مجسمه هدایت و رهنمایی است. یه وقت از شما عالمید، یه وقت یه کسی هست چی؟ علم. کسی مگه علم هست؟ آره. یه آقایی است که شما همه میشناسیدش، البته ممکنه خدمتش نرسیده باشید، همه شما میشناسید. ایشون گفته که وقتی به دیدن من میایید، دیدن منو با این جملات منو ببینید، زیارت کنید. زیارت یعنی دیدن دیگه. با کدوم جملات؟ بگید سلام علی آل یاسین. در اون زیارت آل یاسین داره السلام علیک ایها العلم المنسوب و علم المسبوب. علم المسبوب یعنی سلام بر تو ای دانش فرو ریخته، دانش سرازیر شده، ای آبشار دانش. به امام زمان چی میگیم؟ میگیم علم، نمیگیم عالم. وقتی میگی عالم یعنی یه ذاتی داره که دارای علمه. میگن ذاتون ثبت له العلم، ذاتون اتصف بالعلم. اما وقتی میگی علم یعنی تار و پود وجودش و ذاتش علم و دانشه، اینقدر علم داره. این خیلی ریشه داره. در دهه آخر سفر براتون چند تا روایت اینا خوندم و این تعبیر برای این که شما بچه ها بفهمید، بزرگترها که شأنشون بالاتره، گفتم متریال اولیه آفرینش جهان هستی هست علم یا رحمت یا نور. اصلا علم که گفتن العلم نورون دیگه. چرا به علم میگن نور؟ برای اینکه نور از ظاهر و به ذاته و مظهر و لغیره، خودش روشنه، تاریکی ها را هم روشن میکنه. به علم هم که میگن نور به خاطر اینه، از ظاهر و به ذاته و مظهر و لغیره هست. متریال عالم هستی چیه؟ علمه. در روایات متعددی داریم که ائمه میفرمان خداوند اولین آفرینشش که از نور عظمتش مشتق شده هست علم. چند تا اسم داره، یه اسمش علمه، یه اسمش مشیته، یه اسمش نوره، یه اسمش رحمته، یه اسمش نور و نبیه که، یه اسمش لؤلؤه خزراس، یه اسمش ماء بسیط. به اعتبارات مختلف تو روایات ما داریم متریال جهان هستی علمه. همه چیز از پیغمبره، خدا از او خلق کرده. اول ما خلق الله العقل، عقلم همون علمه. النور، نورم همون عقله. خب پس پیغمبر هست علم، تمام اینا با پیغمبر ریشه شون یکیه، کلهم نورون واحد. پس امام زمان هم هست علم. السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب. تعبیراتی که راجع به امام زمان علیه السلام هست خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. حالا اونا باشه، این آیه رو میخوام بگم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن. هدن یعنی چی؟ یعنی تار و پود قرآن هدایت است، نه اینکه قرآن یه ذاتی است که دارای هدایت کنندگی است. اصلا ذاتش هدایته، از بس هدایت زیاد کرده. هدن کیا رو هدایت میکنه؟ للمتقین. للمتقین، متقین از لغت تقواست، تقوا از لغت وقایقیست، وقایه یعنی حفظ و نگهداری. متقین یعنی خود نگهداران، که معنا میکنن ادبیش میگن پرهیزکاران، با تقوایان، پرهیزکاران، خود نگهداران، خود کنترل کنندگان، این متقینه. خب قرآن هدایت میکنه متقین رو، خب اگه متقیه که متقیه، چرا قرآن هدایت میکنه؟ معنای متقی در اینجا در ردیف اول و لایه اول این نیست که نماز شب میخونه، خب نماز شب باید از قرآن یاد بگیره. این نیست که مثلا حج رو یاد میگیره، حج باید از قرآن یاد بگیره. متقی یعنی انسان طبیعیست، در اثر گناه زیاد، شهوت زیاد، غضب زیاد، انحراف به راست و چپ پیدا نکرده، آدم معتدل، نرمه. ماها که میریم پیش دکتر، دکتر آزمایش میده، بعد از آزمایش دادن یه داروهایی میده که معده کاملا آروم بشه و صاف بشه، بشه آدم معتدل. با قرصا میاره قند رو میشه نرم، فشار میشه نرم، چربی خون میشه نرم، اون وقت شروع میکنن به مثلا عمل جراحی کردن. اون آدم نرمال میشه آدم متقی، یعنی طبیعی. وقتی طبیعی بود، حس داره، همه چیزش نرماله، تمام ریفلکس ها و کمپلکس هایی که در بدنش از نظر فیزیکی شیمیایی داره همه طبیعیه، عکس العمل نشون میده. این للمتقین یعنی کسانی که انسان‌های طبیعی هستن. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. میخوای اینجوری بگو، کسانی هستن که فطرتشون در حجاب انحراف غضب و شهوت قرار نگرفته. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن مجسمه هدایت است برای متقین، انسان‌های طبیعی و نرم. الذین یؤمنون بالغیب. آدم متقی و نرم ایمان به غیب میاره. چرا؟ برای اینکه آدم طبیعی میبینه من داره، علم داره، روح داره، جسم داره، دو بعد داره، ماده داره، فیزیک داره، متافیزیک داره، یؤمنون بالغیب. میگه بابا جهان همش این فیزیک نیست، پشت مونیتور فیزیک هارد متافیزیک وجود داره، پشت این صفحه که در اینترفیس مردم قرار گرفته یه جنبه متافیزیکی و روحانی انسان داره. یؤمنون بالغیب، این معنای ترجمه شه. یحیی بن ابوالقاسم میگه سألت الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، فقال المتقون شیعت علی علیه السلام. انسان های نرم، معتدل، رو لاین اعتدال، اینا کیان؟ شیعیان علی هستن. چرا؟ برای اینکه شیعیان علی روی لاین حق قرار دارن، متقیان، به انحراف به راست و چپ پیدا نکردن، متقیان، انسان‌های نرمن، انسان‌های متوسطن. در قرآن یه آیه هست خیلی جالبه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، ما شما را امت میانه رو قرار دادیم که الگوی مردم باشید. شاهد یعنی چی؟ یعنی الگو، نمونه، کاتالوگ، قالب. و یکون الرسول علیکم شهیدا، که این اصلش خطاب به ائمه است، عمومیتش خطاب به امت اسلامی است. امت اسلامی کسانی هستن که امت وسط هستن. اینجوری هم بسیار خوب، امت وسط یعنی انسانهای معتدل. هر روز تو نماز چند بار از خدا میخواهی که خدای مرو در راه اعتدال قرار بده، افراط و تفریط نکنم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نه راه یهود، نه راه نصارا، نه راه افراد، نه راه تفرید، نه راه چپ، نه راه راست، راه مستقیم، استریت، مستقیم. راست و چپ انحرافی است، راه مستقیم. اهدنا صراط المستقیم. المتقون شیعت و علی علیه السلام والغیب، شیعیان علی کی هستن؟ یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب میارن. والغیب فهوال حجت الغائب. غیب حجت پردنشین است، امام پردنشین است. والغیب الحجت الغائب، غیب عبارت است از امام زمان علیه السلام. خب ای جعفر ابن محمد صادق، چطور شما این آیه رو اینجوری ترجمه کردید و تفسیر کردید و مصداق تعیین کردید؟ برای اینکه من راسخ در علمم. علم تو از کی گرفتی؟ از رسول خدا صلی الله علیه و آله. تو کی هستی در قرآن؟ کجا به تو اشاره شده؟ خیلی جاها، والذین اوتوا العلم درجات والراسخون فی العلم منها آیات محکمات و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم. هر جوری واو رو استنافیه معنا کنید، ابتداییه و معنا کنید، آیه رو واو رو عاطفه معنا کنی، از راسخان در علم یه نکته در میاد که اینا عالمن. ای امام صادق، به چه حقی گفتی المتقون شیعت و علیین والغیب هو الحجت الغائب؟ به این حق، که در خطبه قدیر پیغمبر اکرم فرموده و کل علم علمته فقط احسیتو فی امام المتقین و ما من علم علمتو الا فقط علمتو علیا فاول کتاب المبین الذی ذکره الله فی سوره یاسین و کل شیئن احسیناه فی امام المبین. قدر این خطبه قدیر رو بدونید که پیپر دکترین و حقانیت پیغمبر اکرم هست و معرفی شخصیت امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین هست. یه پازل کامله، یه تابلوی چی میگن، پورتره است دقیق، همه ابعاد این تابلو روشنه. این حدیث اول. حدیث دومم براتون بخونم تا بعدم بقیه احادیث رو بخونم. به روح محدثین شیعه در طول تاریخ پس چرا صلوات تقدیم نکنیم؟ در همین کتاب المحجه این صفحه 16 بود، حدیث اول، حدیث چهارم، سوم، چهارم، شماره البته نداره. دوباره از ابن بابوه نقل میکنه. ابن بابوه مال کدوم قرن بوده؟ مثلا قرن چهارم، 381 از دنیا رفته، به زمان غیبت صغرا و ائمه خیلی نزدیک بوده. استاد شیخ صدوق کلینی است که کلینی هم قرن چهارم بوده، منتها تمام زندگیش در دوران غیبت صغرا بوده. 329 هجری که آغاز غیبت کبرا امام زمان علیه السلام هست ایشون وفات کرده. کلینی خیلی شخص بزرگی است، صدوق خیلی شخص بزرگی است. دانشمندان نوشتن که 300 کتاب نوشته، همش هم مستند بر احادیث، اما خیلیاش گم شده، سوخته، الان 20 تا بیشتر نیست، که یکی از اون کتاب‌ها کتاب یکی از کتاب‌های چهارگانه ماست. اسمش چیه؟ من لا یحضره الفقیه. خیلی شیکنه، از اون مدرنیته‌ها بوده مرحوم صدوق در کتاب نوشتن، خیلی شیک و مدرن نوشته. الان با این همه امکاناتی که دارن کسی یک کتاب مدرن بنویسه، اندیکس کنه، فهرست داشته باشه، فهرست اسما اعلام، چیز کاری نداره که یه بار بده به کامپیوتر تخت 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 همه چی در میاد. در قرن چهارم شیخ صدوق اینقدر مدرن نویس بوده، خیلی مهمه. سلسله سند خودش رو نقل کرده تا رسونده به جابر ابن عبدالله انصاری. میشناسیش؟ از زمان پیغمبر تا زمان امام باقر علیه السلام جابر بن عبدالله انصاری بوده، همون است که در اربعین به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شده با عطیه. خب این جابر خیلی آدم با معرفتیه. این جابر بن عبدالله انصاری بیشترین روایاتی که نقل کرده از پیغمبر درباره ائمه است. یکی از اون شاهکارهای جابر حدیثی است به نام لوح جابر یا لوح فاطمه. خیلی شاهکاره، تو کتاب شریف کافی و کتابهای دیگر هست. خیلی آدم با معرفتی است، به قول شماها وی آی پیه این جابر، خیلی وی آی پیه. از اون دانشمندان فوق دکترا داره، فوق تخصص داره، پروفسوره، خیلی عالمه، احادیث بسیار فوق‌العاده‌ای نقل کرده. یکیش این حدیثه که مرحوم ابن بابوه قمی شیخ صدوق ازش نقل میکنه. ان جابر ابن عبدالله الانصاری ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث یذکر فیه الائمة الاثنا عشر و یهم القائمه علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیثی است از پیغمبر که پیغمبر راجع به 12 نفر صحبت میکنن. درباره امام زمان ارواح نافدا حضرت قائم اهمیت خاص قائل هستن. جمله هایی که نقل میکنه جابر اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بچه ها وقتی اسم پیغمبر میبرید نفرمایید که قال رسول الله صلی الله، صلی یعنی چی؟ صلی الله علیه و آله و سلم. کامپلیتلی شو بگین، کاملش رو بگین و بنویسین. و وقتی اسم پیغمبر رو می‌نویسین صلی الله علیه و آله، الحمدلله الان هم که توی برنامه‌های مختلف صلی الله علیه و آله و سلم علیه السلام اجل الله تعالی فرجاز می‌نویسین، امام زمان رو می‌نویسین. اج یعنی اج یعنی چی؟ اجل الله تعالی فرجاز شد. این همه اسمسای بی خودی می‌زنی، حرفای بی خودی می‌زنی، اجل الله تعالی فرجاز رو صرف جوی می‌کنی، می‌نویسی اج صلی الله رو می‌نویسی، صاد علیه السلام رو می‌نویسین علیه، عین خوب نیست. احترام اینها رو داشته باشیم خودش نورانیت داره. ببین هر چه حدیث می‌خونیم روات که نقل میکنن صلی الله علیه و آله و سلم علیه ما آلاف و تحیت و سنا رو کامل میگن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طوبی للصابرین فی غیبته، خوش به حال اونهایی که در دوران غیبت امام زمان علیه السلام صابرند و شکیبا هستند. طوبی للصابرین فی غیبته، خوشا به حال کسی که در زمان غیبت امام زمان صابرن. لوس نمیشین یه چیزی بگم جوونا، این صابرین که در زمان غیبت صبر میکنن خوش به حالشون، یه ذره ها این آچار فرانسه شهوت و غضب دستت باشه، هی شل کنی سد کنی، سویش دستت باشه، به گناه که رسیدی آف کنی، به حق و ثواب که رسیدی آن کنی. تو هستی، اون صابرین تویی، خوش به حاله. و اگر یه ذره صبر کنی، این پدر مهربانتر از مادر و پدر هوا تو داره. یه استادی داشتم مرجع تقلید بود، رساله داشت، خیلی معروف نبود، اسمش هم نمیبرم، کلا اصلا اسم نمی، نباید اسم برد چون خدا که میدونه. 4-5 سال به رحمت خدا رفته. در تابستون برده بودم یه سری از این جوانا که تو خونه ما بودن، میخواستم برم خدمتشون، نزدیک خونمونم بود چون دهه امامزاده صالح که ما هستیم، ایشون که تشمیع آوردن همون جاها ساکن بودن، منزل سرشون. یه 10-15 تا از این جوان ها رو بردم خدمتشون. گفت اینا کیان؟ گفتم اینا نوکران امیر المومنین و امام زمان ارواح نافدا هست، هم خطابه قدیر ترویج میکنن هم نوکران امام زمان. یه جمله گفتم خیلی ارزشمند، گفتن آقایان سعی کنید بشید موقوفه امام زمان. این مغازه هایی که موقوفه اوقافه، موقوفه مثلا یه بیمارستانه، موقوفه یه مسجده، متولیان مسجد موقوفه مسجد را خوب نگه میدارن. من الان به این بچه ها میگم که این فرشا مال امام زمانه، این بلندگو مال امام زمانه، این تابلوها مال امام زمانه. سعی کنید در نگهداری اموال امام زمان بیشتر از اموال خودتون حفظ کنید. امام زمان علیه السلام در حفظ موقوفات مربوط به خودشون بسیار دقت میکنن. فرمودن جوانها سعی کنید بشید موقوفه امام زمان، تو پیشونیتون بنویسن شما موقوفه امام زمان هستید. اگر موقوفه امام زمان باشید، امام زمان خودش شما رو حفظ میکنه. درستم. یه استادی دیگه داشتم خدا رحمتش کنه، 34-35 سال خدمتش نوکریشو میکردم، افتخارم میکنم، الانم افتخار میکنم. میگفت بچه ها، به ما میگفت، بچه بودیم الانش هم بچه هستیم، میگفت نوکر باشیم، اگر نوکر باشیم ارباب ما ارباب خوبی است. شما جوانا یه پیچ کوچولو یه کاری کنید که موقوفه امام زمان باشید. این روایت رو دقت کن، جابر نقل میکنه از پیغمبر، طوبی للصابرین فی غیبته، پیغمبر گفته خوش به حال کسانی که در زمان غیبت امام زمان صبر میکنم. دوران غیبت مشکل دیگه، یه خانواده ای که پدرش میره مسافرت یه مشکلاتی دارن، هر چقدر پول و پله گذاشته باشه، فقط که پول نیست. به شما مردا ازدواج کرده های سن یه خود بیشتر از جوانان میگم، خیلی وقتا این دخترها به من زنگ میزنن میگن این شوهر ما فکر میکنه که ما فقط حیوانیم، خوردن و آشامیدن و اینا، پول همه چی داریم، ما عاطفه میخواهیم. پدر وقتی خونه نیست خانه احساس کم عاطفگی میکند. دوران غیبت پدر رو نمیبینی، از برکات رؤیت پدر دوریم، اما یه ذره مواظبت کنی، صبر کنی، مخصوصا شما جوانها، برکات پدر ولو در زمان غیبت برای شما خواهد. طوبی للصابرین فی غیبته، خوشا به حال اونهایی که در زمان غیبت امام زمان شکیبایی میکنن، اشکال میکنن، شماتت میکنن، زخم زبون میزن. جلسات مذهبی میری؟ تمام الفاظی که به شما ها میگن من حفظم، از بس که زیاد برام خودتون نقل کرد. امروز حدود ساعت 2:30 یکی از این جوانهایی که با ما دوسته اومد منزل ما، قاطی کرده بود، گفت دیگه به امیرالمومنین امام زمان توسل نمی کنم. گفتم اینجوری نگو، از پدر که نباید قهر کرد، هر چقدر مشکل پیدا کردی صبر کن، اینا مشکلات دوران غیبته. خیلی که بهت فشار میاد از نظر روحی، از نظر فکری، از نظر دینی، از نظر شهوی، از نظر غضب، از نظر مالی، فشار از پدر مادر، از همسر، از شوهر، از زن. صبر کن. طوبی للصابرین فی غیبته، طوبی للمقیمین علی محبتهم. پیغمبر به جابر میفرماید خوش به حال کسانی که پایدارند بر محبت اهل بیت و محبت امام زمان. رفتی با یه حرکت، رفتی با دو تا اشکال، رفتی با یه چک دست برداشتی، با یه رفیق ناباب که گفت چادرتو بذار کنار رو نمیدونم اینا چیه، رفتی دخترم. طوبی للمقیمین فی غیبته، کسانی که پایدارن، به پا شدن، موندن، ماندگار شدن در علا محبتهم بر محبت اهل بیت. اولئک من وصفهم الله فی کتابه، میخواستم بگم پیغمبر تفسیر کرده، اینا کسانی هستن که جابر خدا اینا رو در کتاب خود توصیف کرده. فرموده چی؟ فرموده الذین یؤمنون بالغیب، اینایی که در زمان غیبت ثابتن و بر محبت ائمه ثابتن، مصداق این آیان الذین یؤمنون بالغیب ثم قال اولئک حزب الله. بعد پیغمبر یه آیه دیگر رو استدلال کردن، فرمودن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم الغالبون.